سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان سقوط یک هلیکوپتر در ولسوالی تولک ولایت غور را تایید کرد. در اعلام این وزارت که دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، آمده که عصر چهارشنبه یک هلیکوپتر قوای هوایی طالبان که به سمت ولسوالی تولک ولایت غور در حرکت بود، هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تکنیکی با کوه برخورد کرد. در اعلامی همچنان آمده که یک هلیکوپتر شمار از مسئولین طالبان را انتقال می‌داد که هم از سرنشینان آن از این رویداد جان به سلامت بردن و به کسی آسیب نرسیده است. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که این هلیکوپتر پس از بازدید هدایت الله بدری، وزیر معدن و پترولیم حکومت طالبان، آیت الله مبارک، والی غور و چند مقام دیگر از معدن سرب منطقه نعل بندان ولسوالی تولک هنگام بازگشت به شهر فیروزکو دچار ثانیه هوایی شد. به گفته این منابع، 3 پیلوت و 2 عملی هلیکوپتر زخمی شدند، اما دیگر سرنشینان آسیب ندیدند. قطر با نشر بیانیه تند اظهارات بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در مورد میزبانی دوحه از دفتر اماس را غیر مسئولانه خواند و آن را رد کرد. اماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این اظهارات تند یک روز پس از آن مطرح می شود که اسرائیل در حمله به دوحه پایتخت قطر اعلام کرد که رهبری اماس را هدف قرار داده. نتانیاهو روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که رهبران اماس را از خاک خود اخراج کند یا به نهادهای عدلی و سفارت در غیران اسرائیل دست به این اقدام خواهد زد. وزارت خارجه قطر اظهارات نتانیاهو را تهدید آشکار علیه حاکمیت کشور خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده. در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنان آمده که نتانیاهو به خوبی آگاه است که دفتر اماس در قطر در چارچوب تلاش‌های میانجیگری که به درخواست ایالات متحده و اسرائیل انجام شده فعالیت دارد. بیانیه افزوده که مذاکرات که از حمایت بین المللی برخوردار بوده، همواره به گونه رسمی و شفاف در حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار شده است. چارلی کرک، یک تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای آمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ضرب گلوله کشته شد. کرک روز گذشته در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و ساعت بعد ترامپ اعلام کرد که او کشته شده. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که چارلی کرک بزرگ و حتی افسانه‌ای درگذشت. هیچ کس در ایالات متحده ای آمریکا قلب و احساس جوانان را بهتر از چارلی کرک درک نکرده بود. سازمان ترنینگ پوینت که کرک 31 ساله یکی از مؤسسان آن بود و بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا محسوب می شود، نقش مهم در جلب حمایت رای دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته ایفا کرد. هنوز در مورد هویت مظنون و انگیزه قتل کرک جزئیات در دسترس نیست. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در ابتدا از بازداشت یک مظنون خبر داد، اما بعداً روشن شد که فرد بازداشت شده در این رویداد دست نداشته. تحقیقات در این مورد هنوز جریان دارد. و در سلسله رقابت‌های جام کرکت بیست‌اوری آسیایی، امروز تیم‌های بنگلادش و هنگ کنگ با هم مقابل می‌شوند. این سومین بازی این جام است. در بازی روز گذشته تیم کرکت هند توانست با تفاوت 9 ویکت تیم میزبان امارات متحده عرب را شکست دهد. در بازی نخستی جام تیم افغانستان با تفاوت 94 دوش تیم هنگ کنگ را شکست داد. افغانستان در گروه بی مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ هم گروه. در گروه ای این مسابقات امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی می کنند. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. شمار از نهادهای حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کند. این درخواست در نشست روز گذشته در ژنو مطرح شده. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، میگوید:
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود.
چرا ایجاد این مکانیزم مهم خوانده شده از یک تن از فعالان حقوق زنان پرسیده ایم.
وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن داره. نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشه و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
در ادامه می شنوید که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را نابود کرده. یک تن از باشندگان محل می گوید
روزانه از منجل پر مالداری روانه و اغا مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 11 سپتامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از سازمان های حقوق بشری از ملل متحد خواستند تا یک میکانیزم پاسخگویی برای افغانستان ایجاد کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که درخواست روز گذشته از سوی بیش از 100 سازمان در نشست در ژنو مطرح شد. در می حال شمار از فعالان مدنی می گویند که ایجاد یک میکانیزم مستقل برای ثبت و پیگیری نقص های حقوق بشری در افغانستان ضروری است. جزئیات دهی گزارش.
شمار از اشتراک کنندگان برنامه در حاشیه 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی در افغانستان شدند. مرکز دیالوگ و ترقی در ژنو که روز چهارشنبه 10 سپتامبر میزبان این برنامه با عنوان راه پیشرو از پیشرفت‌های جزئی تا پاسخگویی کامل برای نقص‌های حقوق بشر در افغانستان، در اعلامیه‌ای گفته که در آن بر تلاش‌ها برای پاسخگویی به نقص حقوق بشر از جمله محدودیت‌های زنان و بس روی ایجاد میکانیزم تحقیقاتی مستقل تمرکز داشته است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، یکی از سخنرانان این برنامه، بر رادیو آزادی گفت که 107 سازمان در این نشست از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی برای مستند ساختن نقص‌های حقوق بشر و شناسایی عاملان آن در افغانستان شدند.
به خاطر وخامت وضعیت خصوصا از آگوست 2024 به این طرف که قانون جدید امر معروف نهی از منکر طالبان نشر شده، نهادهای جامعه مدنی خواستار از این هستند که چنین نهادی از طرف سازمان ملل بر افغانستان اختصاص داده شود. در موارد مشابه مثلا در میانمار، در سوریه، در اعتراضات اخیر زن زندگی آزادی ایران، این شورا چنین مکانیزم های را ایجاد کرده و در این مقطع زمانی جامعه مدنی باورمند به این است که افغانستان به چنین مکانیزم نیاز داره و این مکانیزم باید در این جلسه سازمان در این ماه سپتامبر ایجاد شود.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، نصیر احمد اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو و نمایندگان چند سازمان بین المللی در این برنامه شرکت داشتند. 60 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از 8 سپتامبر آغاز شده و تا 8 اکتبر ادامه می‌یابد. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز اول این نشست از اعضای آن خواست تا میکانیزم تحقیقاتی مستقل برای تکمیل ماموریت محاکمه بین المللی جزایی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و نماینده ویژه ایجاد کند. او همچنان گفت که زنان و دختران با آزار و اذیت سیستماتیک در افغانستان روبرو هستند و تخلفاتی که بر سایر جامعه تاثیر میگذارد در این کشور با مسئولیت از مجازات ادامه دارد. در این حال شماری از فعالان مدنی ایجاد چنین میکانیزم پاسخگویی در افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امیدواریم که یک میکانیزمی که بتانه حمایت دوامدار از جامعه مدنی، از زنان و اقشار سیاسی افغانستان باشه، شکل بگیره و همچنان طالبان در برابر همه مواردی که وجود داره پاسخگو بسازه و همچنان راه و بستر برای تحقیقات بین المللی مستقل از وضعیت حقوق بشر توسط سازمان‌های بین المللی هموار بشه تا ابعاد گسترده نقض حقوق بشر بیشتر در افغانستان عیان بشه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال شد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محدود شد. حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. گفتنی است که در 4 سال گذشته جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی با تحریم ها و صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جزایی تلاش کرده است پاسخگویی را دنبال کند.
شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که ایجاد یک میکانیزم پاسخدهی برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میتونه که نقطه عطف در جلوگیری از معافیت از مجازات و ایجاد فشارهای بین المللی بر ناقضان حقوق بشر در کشور باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فقدان مستندسازی بی‌طرفانه یکی از چالش‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالب است. خانم ترنم بیشتر میگوید:
این موضوع از چند جهت بسیار حائز اهمیت هست، به ویژه در شرایط افغانستان که ناقضان حقوق بشر به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. ایجاد مکانیزم پاسخدهی accountability mechanism، اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین سازوکار را برای افغانستان ایجاد کنه، به معنای است که جامعه جهانی رسما میپذیره که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیازمند نظارت، ثبت و پیگرد جدی است و دقیقاً بحث آپارتاید جنسیتی مطرح میشه که در افغانستان وجود داره و در طول این 4 سال هم ریچارد بنت بارها و بارها بر وجود آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید کرد و معترضین زن هم همواره برای برسمت شناسی او دارن اعتراض میکنن و برنامه میگیرن و همه روزه در موردش صحبت میکنن. این میکانیزم میتونه به صورت یک کمیسیون حقیقت‌یاب گزارش ویژه یا گزارشگر ویژه با نهاد جمع‌آوری مستندات و شواهد فعالیت کند. یکی از بزرگترین چالش هایی که در افغانستان وجود داره نبودن یا همی فقدان مستندسازی دقیق و بی‌طرفانه است. با وجود این میکانیزم سازمان ملل میتونه که اسناد معتبر جمع‌آوری کنه تو هم از نابودی یا تحریف وجودی شود و هم در آینده برای دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این نهاد میتونه با بررسی سیستماتیک اشخاص، گروه‌ها و نهادهایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن مشخص کنه. این کار علاوه بر این که بسیار کمک میکنه به مردم و جنایات طالبان رو میکنه، بر فشار سیاسی و دیپلماتیک هم میتونه بسیار تاثیر بگذاره و زمینه ساز تحریم های هدفمند یا پیگرد های قضایی در سطح بین المللی شود که بسیار یک قدم بزرگی هست در عرصه جهانی. وجود چنین مکانیزمی یک پیام روشن دارد: نقض حقوق بشر بی هزینه نخواهد بود. این می تواند هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم امیدی برای قربانیان ایجاد کنه که صدایشان شنیده می شود.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان و رئیس شبکه مشارکت سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. سازمان نجات کودکان یا سیو دی چلدرن میگه که زلزله اخیر در شرق افغانستان بحران سوی تغذیه کودکانه تجدید کرده. این سازمان در بیانیه گفته که در مناطق زلزله زده 10,000 کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده با سوی تغذیه شدید مواجه هستند و هزاران نفر دیگر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شمار از خانواده های زلزله زده هم گفتند که هرچند از ویرانی ها بیرون آورده شدند، اما هنوز هم به خدمات سی و سایر کمک ها نیاز دارند. جزئیات سناکاکر دارند.
سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن می گوید که حداقل 37,000 کودک زیر 5 سال و 10,000 زن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده افغانستان با سوی تغذیه ها روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91,000 نفر نیازمند کمک های فوری تغذیه اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. سیو د چلدرن گفته است که کاهش این کمک‌ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم‌های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564,000 نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سعید رحمان، یکی از مسئولان برنامه‌های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوی تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله‌های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوی تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماره از خانواده های زلزله زده می گویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
نو بیگادش پیمنگ مانی آمونگ پنار پادشی
دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم، خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم، تنها امین یک جور لباس داریم، نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاده پاس پری کردند، باران بود، کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایات همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212,000 کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی با آسیب دیدگان این زلزله خواستار $22 میلیون کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان طرح اضطراری 4 ماهه به ارزش $139.6 میلیون ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشر دوستانه می توانند به 457,000 آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌های از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت ها بیش از 2,200 تن جان باختن، نزدیک به 4,000 تن زخمی شده و حدود 7,000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
در این حال شمار از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگن که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. کارشناسان سی وضعیت نگران کننده خوانده هشدار میدن که در صورت بی‌توجهی پیامدهای آن میتواند بیماری‌های خطرناک و حتی فاجعه انسانی باشد. جعفر احمدی با دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی، در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی زنان به خدمات صحی پرسیده.
خب در قدم اول لازم است که اونا افضل صحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانم‌ها بیشتر می‌سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراغات اینا پیش اطفالشان رخ میده میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگی دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراغات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبت که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل دادنش ها چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانم ها و دختر ها هم مثل مرد ها و پسر ها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سای مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دختران نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگی هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه بسیاری اونا مجبور شدن که وطن تر کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین واقعات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادیو نسایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را هم نابود کرده. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
در نتیجه زلزله کنر هزاران راس مواشی و مرغای خانگی تلف شدند. تعداد از آسیب دیدگان از زلزله برای رادیو آزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغا منبع اصلی درآمد و معیشتشان بود، اما حالا با از دست دادن و رفتن آنها نمی دانند زندگی خود را چیگونه به پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنر گفته که بیش از 12,000 مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. جزئیات در این گزارش که با صدای یک مالدار آغاز میشه.
واو بزاو چر چرګړی بم کاو او نسا پیچ د زلزلہ او د پیخره لاغه د مالداری نه د زندګی نه ټول داستنه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګله ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که بیش از 35,000 راس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه از منجل په مالداری روانه واغه مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
زمان چیز مال ده و مالداری و خورت صد خور لنده شویدند.
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگوست در 3 ولسوالی کنر هزاران راس مواشی و مرغ تلف شدند.
نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده،
در مربوطات چوکۍ نورګل و چبه دره کې زلزله رخ داده، تقریبا 2500 گاو و گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 راس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 راس اسب و مرکب مردند و حدود 10000 مرغ نیز نابود شده است.
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند. تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را در اینجا با این مطلب به پایان می رسانم که امروز 11 سپتامبر مصادف با عملات 24 سال پیش شبکه القاعده در ایالات متحده است. این عملات در 2001 صورت گرفت که به حمله امریکا به افغانستان و سرنگونی دوره اول رژیم طالبان انجامید. نیروهای امریکایی 24 سال پیش برای دستگیری یا کشتن رهبران القاعده به افغانستان حمله کردند. سپس بنیانگذاری گروه اسامه بن لادن در 2011 در شهرک ابتاباد پاکستان کشته شد و سالها بعد رهبر دیگران ایمن الزواهری در حاکمیت دوم طالبان در شهر کابل در یک حمله تایری به سرنشین امریکا از بین برده شد. ای در حال است که از طالبان در جریان توافقنامه دوحه تعهد گرفته شده که با این شبکه رابطه نداشته باشه. رادیو آزادی گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه در این مورد داره که در جریان امروز شنیده میتونین. همچنان سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر را آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراگنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد ای امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی دن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است، برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارن؟
به خاطر که این حق می تانه تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود میشود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار میده، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان میفزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راههای موثری را طرح و پیشنهاد می کنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان می توان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز می تواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبودی این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.